صفحه 442. در باب هویت مردمی انقلاب او می گفت در 40 سال مبارزه مستمری که در پشت سر گذاشتم، چون این حرکت باشکوه و گسترده و امید بخشی از طرف همه گروه های مردم ندیده بوده. به همین سبب انقلاب را معجزه قرن می خوان. از آنجا که خود از باغبانان درخت انقلاب بود، می دانست که هویت دینی آن تا چه پایه است، یعنی حرکتی بر پایه و بنیاد مکتب اسلام و انقلابی با هویت خالص دینی. او کانونهای اصلی مبارزات انقلابی ملت ایران را در مسجدها جستجو می کرد و امیدوار بود متفکران اسلامی و مسئولان کشور و علمای متعهد به مسجد بازگردند و صفها را تقویت کنند تا انقلاب اسلامی حفظ شود. طالقانی مسجد را مهمترین کانون اسلامی می دانست که همه حرکات اجتماعی فکری و فرهنگی دنیای اسلام از آن نشأت می گیرد. همان کانون جهان را به لرزه در می آورد و عبادت بنده ها را به عبادت خدا تبدیل می کند. لذا هیچ ابزار یا محفلی نمی تواند جایگزین مسجد شود، نه کلیسا، نه مراکز بزرگ نظامی دنیا، نه مدرسه ها، نه دانشگاه ها، زیرا مسجد انسان را تربیت دینی می کند. گذشته از این، به اعتقاد طالقانی اگر هر مکتب یا ایدئولوژی دیگری خمیرمایه نهضت را شکل می داد و اگر اسلام مترقی و حرکت رهبری اسلامی نبود، با این مکتب های موجود نمی توانستیم رژیم قدرتمند پهلوی را متلاشی کنیم و اساساً گرایش به سوی این مکتب‌ها پیامد مستقیم اختناق، فشار سیاسی و استبداد است که مانع از فهم درست اصول مترقی اسلام می شود. هنگامی که از طالقانی پرسیده شد آیا در این انقلاب و نظام پس از آن استبداد جدید جایگزین استبداد پیشین یا نعلین در جایگاه چکمه قرار نگرفته است، او چنین پاسخ گفت که از آنجا که انقلاب اسلامی با رهبری شخصیت‌های مذهبی و آشنا به مبانی اسلام صورت پذیرفته و اسلام اصیل و پویا و بدون مداخله فکری و سیاسی دیگران مطرح است، از دیگر انقلاب‌های جهان که با هدایت حزب، جمعیت یا گروه خاص صورت می‌پذیرد و در پیان دیکتاتوری بروز می‌کند، از اساس متفاوت است، ولی خصوصیت انقلاب اسلامی این است که ما رهبران مذهبی هیچ دایه حکومت برای خودمان نداریم و نمی‌خواهیم حاکم باشیم. انقلابی است که از همه مردم شروع شده و برای همه است و هیچ حزب و جمعیت و فردی حق این را ندارد که در این انقلاب سهم بیشتری را برای خودش قائل باشد و از این جهت حکومت را در انحصار خودش در بیاورد. به اعتقاد طالقانی همین موضوع مهمترین وجه مشخصه انقلاب اسلامی از انقلاب‌های دیگر و دقیقاً همان عاملی است که انقلاب ایران را از خطر انحصارگری دیکتاتوری و قرار گرفتن یا هدایت در جهت منافع فردی یا گروهی مصون می‌دارد. طالقانی بر اساس نگاه آسیب شناسانه امام علی که خطر حرکت الهی خود را در میان دو گروه تندرو و واپسگرا قالی و تالی جستجو می کرد، در انقلاب ایرانی است همین مخاطرات را آشکارا می دید. امام علی اعتقاد داشت برای حرکت در صراط الهی و مسیر مستقیم و استوار الهی باید تندروهای افراطی به سوی ما برگردند تا عقب‌مانده ها به ما ملحق شوند. از نگاه طالقانی جمع انبوهی از جوانان احساساتی پرتحرک و افراطی پا از مسیر متعارف و مرزهای تعریف شده انقلاب فراتر نهادند و گروه دوم یا خطر دوم همان خطر متعبدان متحجر و متعصب است که در عمق لایه‌های اجتماعی نفوذ کردند. او نمونه‌هایی از چنین حرکتی را در صدر اسلام تشریح می‌کرد که در خوارج تجلی می‌یافت. کسانی که با برداشت‌های سطحی یک جانب و ناقص فرق امامت را شکافتند و ضربه‌های کاری بر پیکره اسلام و مکتب قرآن وارد آوردند و سرانجام راه را برای حکومت معاویه و انحراف حرکت انقلابی اسلام هموار ساختند. به اعتقاد طالقانی امروز انقلاب نیز گرفتار چنین مخاطراتی است. اما از تندروها و کسانی که مقدس‌تر از امام صادق علیه السلام و کاتولیک‌تر از پاپند. اینها سرانجام راه را برای بازگشت مجدد استبداد، دیکتاتوری و شرایط پیش از انقلاب فراهم می‌آورند. صفحه 444 طالقانی و رهبر انقلاب. طالقانی مسئول یاد و خاطره امام بود و با آن دگرگون می‌شد و به وجد می‌آمد. از گفتار و عمل و این دلدادگی هویدا بود. هنگامی که امام در تبعید می‌زیست، به پای سخن مسافرانی می‌نشست که به دیدار امام نائل شده بودند و به حکایات سفر آنها گوش جان می‌سپرد. چنان که گفته است، از دیرباز و از عهد طلبگی او را می‌شناخته است. من از دوران طلبگی از نزدیک با ایشان بودم و افکار و نظریات و حسن سوابق ایشان برای همه روشن و آشکار است. حضرت آیت الله عظمی خمینی از همان آغاز دارای تقدس خاص و از هر جهت ممتاز بودند و هستند. طالقانی با توجه به تجربه نهضت مشروطه و جنبش ملی شدن نفت بیش از هر چیز بر تمرکز رهبری جهت مقابله با تضعیف پیشوای انقلاب تأکید می‌ورزید. ویژگی‌ها و شخصیت متعالی امام نیز به گونه‌ای بود که طالقانی را وامی داشت تا همه هواداران خود را به پذیرش اصل رهبری آیت الله خمینی فرا بخواند و از چندستگی و بروز اختلاف در رهبری انقلاب ممانعت به عمل آورد. پایبندی و وفاداری متحدانه او در اطاعت از امام خمینی جنبه بارز و برجسته داشت. به تعبیر یکی از فعالان سیاسی، او به رغم آن که می توانست با استفاده از پایگاه اجتماعی و سابقه سیاسی و مبارزاتیش رویاروی رهبر انقلاب قرار گیرد و سبب دوگانگی در رهبری شود، به هیچ وجه حاضر نبود سبب در هم شکستن اتحاد ملی و وحدت مذهبی سیاسی گردد و حتی برای کسانی که در این اندیشه بودند زمینه و فرصت لازم را فراهم نکرد و با آنها تمایلی نشان نداد. طالقانی در پاسخ به این پرسش که چگونه موضوع تعدد آیت الله ها با مواضع امام خمینی و نقش و جایگاه ایشان قابل جمع است، چنین ابراز عقیده کرد: در اسلام مسئله امامت توده ها، مبارزه با ظلم و فساد و رژیم های خودکامه و اقامه قسط و عدالت از مسائل ضروری و گریزناپذیر است، به گونه که هیچ آیت الله و آشنا به اصول اسلام و صاحب صلاحیت رهبری نمی تواند در برابر آنها بی تفاوت باشد. اختلاف نظرها صرفاً درباره چگونگی و شرایط مبارزه است که گاه به دلیل فراهم نبودن بسترها و شرایط لازم این مبارزه شکل پنهانی و به تعبیر دقیق‌تر تغییر یافته است. تفاوت امام با دیگر علما جزئی نیست که ایشان دردهای مردم و راه مبارزه را روشن‌تر و قاطع‌تر در مقایسه با علمای دیگر دریافتند و در این حال از پشتیبانی علمای دیگر و توده‌های مردم برخوردارند. لذا حکم ایشان نه الزاماً فتوا را، سایر علما نیز قبول دارند و تأیید می‌کنند. طالقانی در یکی دیگر از سخنرانی‌های خود که به مناسبت سال روز درگذشت دکتر مصدق ایراد شد، امام خمینی را شخصیت برجسته علمی دینی و مرجعی مصمم و قاطع برشمردند که از آغاز دهه 1340 فریادش علیه رژیم رسا و استوار شد. وقتی که اکثریت مردم ما و رهبری‌های ما جرأت نمی‌کردند انگوش روی درد بگذارند که شاهنشاهی درد بی درمانی است، این مرد بلند شد و گفت: این رژیم قانون اساسی نمی شناسد، همان جایی که درد همه مردم بود. طالقانی در یکی از خطبه های نماز جمعه گفت: برخی بر این باورند که مسافرت های من به قم و دیدار با امام خمینی صرفاً برای طرح مسائل بسیار مهم سیاسی است. روزنامه ها و دیگر محافل خبریان را با جار و جنجال پخش می کنند. بله، تبادل نظر هست، ولی مهمتر از این، من هر وقت احساس ضعف می کنم گاهی یأس برایم پیش می آید در چنین شرایطی از رهبری، قاطعیت، توکل، ایمان و خلوص ایشان الهام می گیرم. اگر قدردانی نکنید، خداوند بر اثر این کفران نعمت، باز همانطوری که از رهبرهای گذشته قدردانی نکردید، خداوند ما را مبتلا به عذاب خواهد کرد. اساساً از نگاه طالقانی رهبری انقلاب ایران هم به لحاظ محتوا و شکل و هم ماهیت و ساختار آن با سایر انقلاب‌های بزرگ دنیا متفاوت بوده است و در چارچوب موازین رهبران سیاسی و انقلابی دنیا نمی‌گنجد، زیرا رهبری است که منشأش ایمان، تقوا، وارستگی، صمیمیت و قاطعیت است. این مخلص رهبری قاطع ایشان را برای خود پذیرفتم و همواره سعی داشتم خطی مشی من منطبق با مشی این شخصیت بزرگ و افتخار قرن باشد. صفحه 446، محورهای وحدت اسلامی. طالقانی که گستره تفکرش به شعاع جهان اسلام بود، دغدغه نجات همه ابنای بشر صرف نظر از نظامات فکری و گرایش‌های اعتقادی آنها را داشت. اما در این میان جهان اسلام از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بود. او به تناسب و اقتضای زمان در باب اعتقاد اسلامی که از آرمان‌های بزرگ اصلاحگران جهان اسلام بود سخن می‌گفت، محورها و عناصر بنیادین وحدت را تقویت می‌کرد و در جهت کاهش تضادها و تفرقه‌ها گام برمی‌داشت. به همین سبب دغدغه‌ها و اندیشه‌هایش صرفاً بر ایران متمرکز نبود، اگرچه در ایران می‌زیست، اما در شناساندن مسائل جهان اسلام به ویژه تجاوز و فزونخواهی صهیونیسم بین‌الملل، علت آوارگی‌ها و گرفتاری‌های فلسطینیان و همچنین تفرقه جهان اسلام دریغ نمی‌ورزید. با نوشتار، گفتار و حتی مسافرت‌های خود که با هدف مشارکت در کنفرانس اسلامی شکل می‌گرفت، با حضور در قدس، قاهره و کراچی به این مهم پرداخت و حتی کتاب‌های پرارزش نویسندگان اهل تصنن را که درباره علی علیه السلام نگاشته بودند ترجمه کرد. طالقانی درباره این رسالت خود چنین می‌نویسد: من و امثال من به حسب دید اسلامی و جهانی خود یک تکلیف سنگین الهی و تاریخی داریم که اصول اعتقادی و اجتماعی و اقتصادی اسلام یا ایدئولوژی اسلامی را برای مسلمانان بررسی و احیا کنیم. این وظیفه را نخست نسبت به کشور خود داریم، پس از آن با همفکری همه متفکرین اسلامی برای دنیای اسلام و برای همه جهان بشریت که بخواهد در سلم و امنیت و عدالت عمومی به سر برد. طالقانی ادامه می‌دهد که اگر چنین رویه‌ای با راه و روش منافع و قدرت دولت‌های حاکم که بسیار زودگذر و محدود هستند منافات داشته باشد، ما باید آن را ادامه دهیم. حرکتی که امروزه با نگارش کتاب‌ها، نشریات علمی و سخنرانی‌های پژوهشگران اسلامی بیش از پیش رونق یافته است. آخرین بار که او از اعتقاد مسلمانان سخن گفت در ضیافت افطار سفیران کشورهای اسلامی در تهران بود. در این مراسم همه مسئولان طراز اول کشور نیز حضور داشتند. آنها در جمعی با صفا و در کمال سادگی در این افطاری که نشانی از تشریفات سیاسی و دیپلماتیک وجود نداشت گرد هم نشستند و طالقانی برای آنها سخن گفت. او اظهار داشت شاید برخی از سفیران حاضر در پذیرایی‌های اشرافی و مجلل آریا مهری حضور داشتند و اکنون که روی زمین نشستند احتمالاً معذبند، ولی ناراحتی و اینجور با محبت با هم نشستن سیاست اسلام است که با رفتارهای خشک و متظاهرانه دیپلماتیک سازگار نیست. او در پایان گفتارش از همه دولت مردان و کارگزاران جهان اسلام خواست تا دست کم برای حفظ وحدت ظاهری موارد زیر را مورد توجه قرار دهند. الف، استفاده از تاریخ میلادی در کشورهای اسلامی مایه سرافکندگی است، چرا که تاریخ هجرت حکایتگر یک انقلاب در تاریخ اسلام است که هنوز امواج خروشانش جهان را در می نوردد. او گفت این یک خواسته ریشه دار بوده و تا کنون بارها از سوی نظریه پردازان وحدت اسلامی مطرح شده است، اما متاسفانه به آن ترتیب اثر داده نمی شود. به زبان رسمی و بین المللی کشورهای اسلامی می بایست عربی باشد. او بدون آن که اهمیت زبان انگلیسی را در مناسبات اقتصادی، علمی و سیاسی نفی کند، درخواست کرد تا کشورهای اسلامی دست کم در میان خود به عربی سخن بگویند، نه آن که 90% از مسلمانان انگلیسی زبان باشند و با عربی آشنایی نداشته باشند. جیم برای شناخت اسلام و آرمانهای قرآن کریم لازم است در تمام مدارس و دانشگاه‌ها و در کلیه سطوح قرآن به طور رسمی تدریس شود. قرآن تنها عامل رهایی از جنگ‌ها، فتنه‌ها، تفرقه‌ها، توطئه‌ها، تحریک‌ها و جدایی‌هاست. نال آخرین خواسته طالقانی حمایت از انقلاب ایران توسط کشورهای اسلامی بود، زیرا نظام اسلامی ایران در کانون توجهات و تهاجمات سیاسی و تبلیغی صهیونیسم و غرب قرار گرفته بود و این پشتیبانی ها می توانست اندکی از این فشارها بکاهد و انقلاب را از انزوا خارج سازد. صفحه 448 حجاب اسلامی. طالقانی در یک مصاحبه رادیو تلویزیونی دیدگاه‌های خود را درباره حجاب زنان و وضعیت اجتماعی و اداری آنان مطرح کرد. او در آغاز مصاحبه ضمن ستایش از نقش بالای زنان در پدیداری انقلاب تاکید کرد که این نقش بزرگ باید در تاریخ ثبت شود. او آیت الله خمینی را پدری مهربان و فداکار برای نجات ملت دانست و توجه به نصایح و راهنمایی‌های ایشان را واجب شمرد. طالقانی مسئله پوشش یا حجاب زنان را در تاریخ ایران به خدمت ملت ایران دانست که در عمق تاریخ ملت ما ریشه دارد. حجاب به مفهوم حفظ عفاف و وقار و شخصیت زن همیشه در ایران و کشورهای شرقی هم از اسلامی و غیر اسلامی وجود داشته است. به عنوان نمونه او از خانم گاندی یاد کرد که به مسامه مظهر کامل زنان مترقی، مدبر و سیاستمدار شرقی احترام جهانیان را برانگیخته است. حجاب قطع نظر از جنبه‌های شرعی آن عامل عمده‌ای در راه حفظ اصالت ملی و شرقی، استقلال و پاسداری از فرهنگ و سنت‌های ماست که از زمان رضاشاه در معرض تهاجم تمدن غربی قرار گرفت و تحت برنامه‌های استعماری و تحمیلی و در چارچوب سیاست‌های نوسازی و شبه مدرنیستی به ابتذال کشیده شد. هم لباس مردان و هم پوشش زنان تا آنجا که مقدور بود کوتاه و عریان شد و این برنامه با خشونت بیمانندی از سوی عوامل رژیم به ویژه ماموران شهربانی به اجرا نهاده شد. اما قسمت اعظم زنانی که طی دوره پهلوی اول و دوم تلاش می شد تا هویت ملی و دینیشان مسخ شود به عناصر انقلابی و حرکت‌ساز تبدیل شده. سلاح زنان حجاب و استمرار مبارزه است. حجاب اسلامی یعنی حجاب وقار، حجاب شخصیت و شأن نزول آیه حجاب نیز در همین باب است. به اعتقاد قرآن زن در چارچوب خانواده می تواند خود را کاملا بیاراید، اما در بیرون از خانه هم دوش مرد می بایست عمل کند تا شخصیتش بروز یابد. در روزگار نزول قرآن گاهی اوقات پوشش زنان کنار می رود و قسمت‌های محرک زنان و دختران آشکار می شد و باعث تحریک و تعقیب آنها از سوی جوانان می شد و تصور می شد که آنها برده هستند که مورد تحقیر جوانان بی‌بندوبار قرار می گیرند. لذایه حجاب برای حفظ شخصیت زنان نازل شد تا بتوانند در همه عرصه‌ها همدوش مردان خدمت کنند. از نگاه طالقانی حجاب اسلامی منحصراً چادر نیست، بلکه پوشش‌های سنتی موجود در میان مناطق گوناگون ایران خود حجاب کاملی است. طالقانی دیدگاه‌های خود را درباره مسائل زنان چنین خلاصه کرد: جلوگیری از این که زن‌های ما به عهد جاهلیت پهلوی و شرک پهلوی و شرک خاندان سلطنت که منشأ تمام مفاسد بودند بر نگردند، همان گونه که تا به حال مسئولیت اسلامی و ایرانی خود را به خوبی انجام دادن به راه و روش خود ادامه دهند. این است اصلی کلی. مسئله حجاب یکی از مظاهر این حرکت انقلابی است. چه کسی در این راه پیمایی ها خانوم ها، خواهران و دختران ما را مجبور کرد با حجاب یا بی حجاب بیایند؟ هیچ طرفش مجبور نبودند. پس خودشان با احساس مسئولیت اسلامی که لباس یکی از شعارهای اسلامی و ایرانی است اصالت خودشان را نشان دادند. اما حالا که این روسری سر کنند یا نکنند، باز هم هیچ کس اجباری در این کار نکرده است و ما درخواست میکنیم. حضرت آیت الله خمینی نیز اجبار و اکراهی به شکل اکراه بیان نکردند، ولی ما قصد نمایش دادن نداریم. اکنون ادارات ما، وزارتخانه‌های ما متحول و انقلابی شدند. از این جهت من نیز درخواست می‌کنم که زنان آلت دست واقع نشوند، هیاهو و جنجال راه نگندازند و همانطور که بارها گفتیم همه حقوق حقه زنان در اسلام در محیط جمهوری اسلامی محفوظ خواهد بود. طالقانی به عنوان یک رهبر دینی حجاب را نه به عنوان یک اصل اجباری همیشه توصیه می‌کرد. اجباری حتی برای زنهای مسلمان هم نیست. چه اجباری؟ حضرت آیت الله خمینی نصیحتی کردند، مانند پدری که به فرزندش نصیحت می‌کند، راهنماییش می‌کند که شما اینجور باشید، با این سبک باشید، بهتر می‌توانید روح اسلام و همان طوری که گفتیم نسبت ایرانیت را متجلی کنید. استقلال و شخصیتتان را حفظ کنید. وقتی نسبت به افراد خانواده اینطور نیست، چطور ما می‌توانیم بگوییم که اقلیت‌های مذهبی ما اینطور باشند؟ به اقلیت‌های مسیحی، زرتشتی، یهودی که اکثر اینها خصوصاً به یهودی‌ها و زرتشتی‌ها برخورد می‌کنیم، می‌بینیم مقید به حجاب روی همان سنن ایرانی که از قبل بوده هستند. برای آنها هم هیچ اجباری نیست و در اسلام هم همیشه بارها گفتیم و گفتیم و عملاً هم نشان دادیم. طالقانی در این حال به همه کسانی که قصد داشتن شرایط و فضای قبل از انقلاب را در حق زنان دوباره یا کنن هشدار داد و آنها را مطرود انقلاب دانست و گفت آنها باید برکنار باشند. اما اگر کسانی به زنان اهانت کنند و خود را به کمیته های انقلاب منتسب و چهره انقلاب را تخریب کنند نیز به همان نسبت مطرود خواهند بود. برای اینکه یک جناح بزرگ انقلاب اصیل ما را که زنهای ما باشند اینها را از انقلاب جدا کنند و به سوی نارضایتی بکشانند، طالقانی به نقش زنان به ویژه در استمرار مبارزات سیاسی نیز معتقد بود. به اعتقاد او دیدگاه اسلام به هیچ وجه مبتنی بر اسارت و محجوریت زنان نیست، بلکه رژیم‌های استعماری زن را به صورت کالای مصرفی و تجملی درآوردند. او تاکید کرد نمونه‌های شاخصی از زنان مسلمان در صدر اسلام ظهور کردند، زنانی هم که در جامعه و هم در خانه حضور داشتند و هم برای احقاق حقشان در مسجد فریاد کشیدند. اما اگر زن به صورت عروسک درآید به هیچ وجه قابل قبول نیست. او مشارکت گسترده زنان مسلمان را در مبارزات ملت ایران نمونه ای از تجلیات رفتارهای زنان نمونه اسلامی دانست. صفحه 451، سیری در کتاب اسلام و مالکیت. اسلام و مالکیت از نخستین و در این حال مهمترین تألیفات طالقانی است که بخش عمده ای از تکاپوی فکری و دغدغه‌های اجتماعی اقتصادی وی را بازتاب می‌دهد. این کتاب در نوع خود اثری منحصر به فرد و در حقیقت پیشگام و راهگشای بسیاری از شخصیت‌ها و متفکران اسلامی برای مطالعات جدی و گسترده‌تر در حوزه اقتصاد مبتنی بر شریعت اسلامی است. اسلام و مالکیت که ظاهراً نخستین بار در سال 1334 یعنی 2 سال پس از کودتای 28 مرداد انتشار یافت، در زمره موفق‌ترین و پرفروش‌ترین آثار سیاسی مذهبی سالهای پس از کودتا بوده است، زیرا به دلیل خلأ گسترده و فقر فزاینده‌ای که در ادبیات اقتصادی اسلام وجود داشت با استقبال روزافزون مخاطبانش مواجه شد. به همین سبب شرکت سهامی انتشار یعنی ناشر این کتاب بیش از 10 بار به انتشار آن همت گماشت. جذابیت موضوع، توانایی و شهرت نگارنده اثر، قلم شیوای کتاب و رویکرد تازه مؤلف به یکی از بحث‌انگیزترین مباحث علمی اجتماعی از عوامل موفقیت این کتاب بود. اسلام و مالکیت در جهان دو قطبی و فضای متسلب جنگ سرد با توجه به دایه‌های جهان شمولی دو مکتب مسلط آن روز یعنی سوسیالیسم و کاپیتالیسم می‌کوشید مسیر تازه‌ای بپوید. چه به اعتقاد نگارنده آن، سوسیالیسم و کاپیتالیسم به دلیل تضادها و کاستی‌های ماهوی خود و نادیده انگاشتن همه ابعاد متزاید اندیشه و عمل انسان قادر نبوده و نیستند تا بشر را به سوی رستگاری و کمال سوق دهند. از همین رو طالقانی که به اندازه توزیع قدرت نگران توزیع ثروت نیز بود، در این اثر می‌کوشید تا اقتصاد و سیاست‌های اقتصادی را با رویکردی تاریخی در پرتو معادلات اسلامی و بر بنیاد معارف و آموزه‌های آن تفسیر کند. و راه برون رفت تازه‌ای که کاملاً متمایز از مکاتب اقتصادی سیاسی مسلط جهان آن روز بود جستجو کند. در این کتاب ابتدا اصل مالکیت و مبادی آن به بحث نهاده شده است. در نتیجه مالکیت پیش از آن که موضوعی قانونی و اعتباری تصور شود، اصلی فطری و نفسانی تلقی شده که خود به منشأ احکام حقوقی و مسلک‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مبدل شده است. طالقانی درباره انگیزه نگارش این کتاب و پرسش بنیادینی که برای او مطرح بوده است چنین می‌نویسد: هدف عمومی در این کتاب بحث در این است که مالکیت در اثر پیشرفت وسایل تولید و افزایش مال و مشتری و تمدن چگونه منشأ از میان رفتن توازن و تعادل و جنگ طبقات گردیده و راحتی و آسایش بشری را سلب نموده. آیا علاجی قطعی و همیشگی برای این مشکل میتوان یافت؟ به رغم پیشرفت و تکاملی که بشر در امر مالکیت و مسائل اقتصادی داشته و پیوسته، صاحبان اندیشه در راه علاج آن دیدگاه‌های مطرح ساختن، اما تا کنون هیچ یک معالجه قطعی نبوده است. زیرا هنگامی که اراده انسان برای اشباع هر غریزه و خواسته‌ای معطوف شود به حد ضرورت و تأمین حاجت متوقف نمی شود و پیوسته می کوشد تا دایره نفوذ و خواسته های خود را افزایش دهد. به همین سبب مالکیت و اقتصاد همه قدرت های معنوی، اخلاقی و سیاسی را تحت تأثیر و نفوذ خود قرار داده است و لذا ریشه بسیاری از رذایل اخلاقی از جمله بخل، حسد، آز، رقابت، دشمنی و مانند آن را شکل می دهد. طالقانی با این مقدمه به بررسی سیر تاریخی تقسیم کار، گستره مالکیت، توزیع مبادله پول و سرانجام پیدایش قوانین و نظریات به منظور ایجاد تعادل در حوزه‌های اقتصادی می‌پردازد. بسیاری از ادیان و مذاهب، مصلحان اجتماعی و متفکران جوامع گوناگون که ایمانی عمیق به عواطف انسانی و مسئولیت اجتماعی بشر داشتند، با طرح عقاید و آرمان‌های خود در راه حل این مزلگام برداشتن. ارائه فرضیاتی مبتنی بر مدینه فاضله توسط فلاسفه در دوره‌های گوناگون از همین امر حکایت دارد. نظرگاه‌ها و اقدامات مکاتب و جریان‌هایی چون مرکانتیلیست‌ها، فیزیوکرات‌ها و شخصیت‌هایی چون آدام اسمیت، مالتوس، ریکاردو و حتی حرکت بزرگ انقلاب صنعتی تلاش در همین راه بوده است. اما به رغم آثار مثبت و زودگذر، پیامدهای ناگواری در پی داشتند. برای نمونه، با انقلاب صنعتی ثروت در میان عده محدودی متمرکز شد. استقلال شخصیت کارگران و کشاورزان رو به ضعف نهاد. با گسترش شهرها و ظهور تجمل‌ها و هوس‌های تازه، روح مذهبی تضعیف شد و در مجموع تعادل اقتصادی اجتماعی و مناسبات طبقات مختلف از هم گسیخت. همین پراکندگی‌ها و گسترش دستگاه‌های صنعتی زمینه‌ساز اتحاد کارگران به عنوان یک قطب فعال قدرت و اقتصاد گردید. همگام با این تحرکات، نظریات اشتراکی در میان متفکران غربی آغاز شد و با ظهور مارکس وارد مرحله جدید گردید. طالقانی با سیری اجمادی در امهات اندیشه‌های مارکس به بررسی چگونگی تحول تاریخ بشر، ادیان، فلسفه و علم از نظر وی و همچنین شکل‌گیری طبقات و مراحل گذار پنجگانه جامعه بشر از کمون اولیه تا رسیدن به سوسیالیسم می‌پردازد و ویژگی‌های حکومت دیکتاتوری پورتاریا و سرانجام محو طبقات و ظهور جامعه سوسیالیستی را که در آن هر کس به اندازه قدرت و به اندازه کار سهمی برد بیان می‌دارد و با ارزیابی ضعف‌ها و نارسایی‌های این مکتب به نقد جریان رقیب یعنی سرمایه‌داری همت می‌گمارد و کاستی‌های درونی کاپیتالیسم را به بحث می‌گذارد و سرانجام نتیجه می‌گیرد که سرمایه‌داری پایه اقتصاد را بر آزادی فرد قرار می‌دهد، اما در عمل این آزادی کاملاً محدود می‌شود و بشر به شکل فزاینده‌ای تحت استثمار سرمایه‌داران قرار می‌گیرد. از این جهت سرمایه‌داری با مارکسیسم که فرد و منافع را فانی در منافع اجتماع می‌سازد فرق ندارد همچنان که مارکسیسم تمایلات یا حقوق طبقه کارگر را اصل می‌داند و راه تصرف و تملک سرمایه و وسایل تولید را برای حکومتی که نماینده کارگران باشد باز می‌کند یا این حق را محصور در آنها می‌نماید، سرمایه‌داری همراه تصرفات و تملک منافع و وسایل را برای طبقه خاصی باز می‌کند که نامی جز طبقه سودبر و سرمایه پرست ندارد. بنابراین سرمایه‌داری و مارکسیسم گرچه در برابر هم قرار گرفتند، ولی نتیجتاً در تأمین منافع و آزادی گروه یا طبقه خاص و سلب آزادی افراد اکنون هر دو شریکند. حال آنکه جامعه حق و عادلانان است که در شکل عمومی اجتماع و به حسب مقررات آن مسئولیت و ضمانت عمومی برای همه محفوظ باشد و منافع و مصالح فردی ضمن اجتماع تامین شود، و این نمی شود مگر آنکه شعور به مسئولیت در همه بیدار گردد تا در برابر مصلحت و آزادی عمومی نه طبقه خاصی از منافع و مصلحت فردی چشم بپوشد.